بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جون یه مدعی یه سوالی از من پرسید، ظاهرا از شماها هم بعضیا پرسیدن، من جواب نداشتم براش بدم، ببینم شما جواب دارین. پرسید آقا تالا شده یه جا طلبه ها دور هم باشن بعد شما صدای صلوات بلند بشنوی؟ اللهم صل علی محمد صل علی محمد و آل محمد، در حالی که حدیث فرمود صلوات با صدای بلند نفاق رو از بین میبره. اگه به من میگن جالبترین روایتی که شنیدی، این که چی هست و نمیدونم، شما سوادتون انشالله بیشتر از بنده است، جالبترین روایتی که در مورد صلوات شنیدی چیه؟ من قاعدتا خواهم گفت که اون قصه معراج و اون که خیلی انگشت داشت و گفت که چیو نمیتونی حساب کنی، گفت اگر جمعی از محبین شما باشن و خلاصه اسم شما بیاد و صلوات بفرستن، این صلوات بر محمد و آل محمد رو نمیتونم حساب کنم. اللهم صل علی محمد صل علی محمد. خب مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از شما بزرگواران که لطف کردید اومدید، بقیه هم انشالله تشریف میارن و امیدوارم که جلسه تا اینجای کار به درد شما خورده باشه. یه قاعده ای رو من عرض بکنم خدمت شما، کلی گوشه یادداشت بکنید یادتون باشه، یه قسمتی از تغییر رفتار تغییر دانشه، یه قسمتی از تغییر رفتار تغییر دانشه. یعنی ما وقتی اطلاعاتمون عوض بشه رفتارمون هم عوض میشه. الان همه شما با خیال راحت نشستین، چرا؟ چون احساس میکنید خطری نیست. اما من اگه اطلاعات شما رو عوض کنم، بگم آقا اینجا یک گازی منتشر شده، اون گازه میتونه مثلا سرطان بیاره، شما همتون بلند میشید میرید، یا لااقل نشستنتون نشستن با سوال و نگرانی میشه. اگه بتونید اطلاعات آدم ها رو عوض بکنیم، نوع نگاهشون به دنیا عوض میشه. ما اینکه سبکهای چهارگانه تعارض رو گفتیم، بعضی از شما سوال این که خب حالا ما چجوری عوضش کنیم؟ شما همینقدر که اینو برای خودتون توضیح بدین، همینقدر که اینو برای همسرتون، هم‌اتاقتون، اون مرکزی که رفتید برای تبلیغ توضیح بدید، آدم ها نوع نگاهشون به زندگی عوض میشه. حتما اگه الان شما که من داشتم صحبت میکردم با اون شور و حال و هیجان تو ذهنتون رو مرور بکنید، میبینید که هی به خودتون گفتین پس اونجا من اشتباه کردم، آفرین اونجا خوب درست رفتار کردم، فلانی هم خوب رفتار میکنه. خود همین که ذهن تغییر میکنه بر اساس تغییر دانش، این یه هنره که همون هنریه که سالهای سال سلف بسیار پاک باهوش و پرتلاش من و شما در حوزه های علمی شیعه به زیبایی تلاش کردن یه پیوند عاطفی برقرار بکنن با دین و اطلاعات مردم رو اضافه بکنن. دانش مردم که عوض می شد، نوع رفتارشون هم عوض می شد. یه کسی دستش بلند شد، جانم. بله الان انشالله می خواهیم بریم سراغ همین، و الان دارم میگم آقا دانش، گام اول دانش مردم رو عوض کن. دانش مثلا آقا بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از کارهایی که من توی مشاوره های خانواده انجام میدم، از خانم و آقا خواهش میکنم که الانم میخواستم اینو کارو اول انجام بدم بعد نگران شدم وقت خیلی گرفته بشه، دو نفر رو بگیم بیان با همدیگه در مورد یه موضوعی که با هم مشکل دارن صحبت بکنن. تو اتاق مشاوره من به خانم آقا میگم فرض کنید من نیستم، یه موضوعی که باش مشکل دارید و با هم دیگه صحبت بکنید. بعد وقتی اینو صحبت میکنم پا میشم بالا روی تابلو مینویسم دیدید شما اون لحظه شما حرف بد زدی، دیدید شما رعایت حال اونو نکردی، دیدید شما یه حرف غیر منطقی زدی، مینویسم. حالا میگیم دوباره، وقتی دوباره میخوان سر همون موضوع، چون اون نوشته شده بود، حالشون عوض میشه. امروزه دیگه هممون از این موبایل ها، حالا اگر هم نداشته باشیم دور از دسترسمون نیست که قابلیت فیلم برداری داره، بذاریم آقا بعد با همسرمون با هم اتاقمون صحبت کنیم در مورد یه موضوعی که اختلاف داریم، بعد پخشش کنیم خودمون نگاه کنیم. نگاه کنیم ببینیم من اینجوری داشتم حرف میزدم، این واقعا من بودم، خیلی زشته. چند بار که این کار رو انجام بدیم این تو ذهنمون تثبیت میشه و میفهمیم که نتیجه نداد، هم خودمون رو ناکام کردیم هم طرف مقابل رو. طرف مقابل خودداری کرد، اون عنوانش میشه مهارت زندگی با آدمهای دشوار. کلمه آدمهای دشوار یه اصطلاح ها، مهارت زندگی با آدمهای دشوار، آدمی که به هیچ صراطی مستقیم نیست. اب نداره، همینقدر که هوشیار بشه. اتفاقا آدمی که نمیخواد ضبط بکنه معلوم میشه باورش شده داره اشتباه میکنه. یادتون باشه یه نکته ای رو همیشه یادمون باشه، هیچ موقع سعی نکنید به کسی ثابت کنید تو غلط کردی. آره خودش باید برسه. اگه من تابلو باشه اینجا رو تابلو می نویسم لطفاً تولید فکر کنید نه تحمیل اندیشه، لطفاً تولید فکر کنید نه تحمیل اندیشه. یکی از اشتباهات ما گاهی موقع توی تبلیغ همینه، میریم میگیم بابا این که معلومه دو دوتا چهارتاش، این صغرا این کبرا اینم خدیجه. میگه اتفاقا من هم با صغرا مشکل دارم، هم با کبرا هم با خدیجه مشکل داره دیگه. بعد ما وقتی اینجوری صحبت میکنیم مشکل پیدا میکنیم. یه عنوانی هست اگر عزیزان بعدن یه شرایطی رو فراهم بکنن، شخصیت شناسی ارتباطی، که مردم تو ارتباط با همدیگه چه جور تعامل میکنن. خیلی از ماها متاسفانه یاد گرفتیم با دیگران از بالا به پایین صحبت بکنیم. نه ببین، نه شما متوجه نشدی. متوجه نشدی یعنی چی؟ وقتی شما به طرف مقابل میگی متوجه نشدی، انتظار داری اون طرف به شما بگه که شما خیلی آدم فهیمی هستی. نمیگه. وقتی من به اون دارم میگم، اونم برمیگرده میگه خودتان متوجه نیستید، احیانا بابایتان، مادرتون، عمتون، آبجیتون، پدر بزرگتون، جدتون، آبادتون، با جنگ میشه و تعارض حل نمیشه. میخواید برای سلامت خودتون یه صلوات بفرستی؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد و آل دلفت. چند تا نکته خیلی ساده من با سرعت ازش رد میشم، بلدین اینا رو. قواعد حل تعارض، زمان مکان مناسب، زمان و مکان مناسب. خانم ها باید یاد بگیرن در بد و ورود آقاشون اصلا زمان مناسبی نیست، اصلا زمان مناسبی نیست برای حل مشکل، اصلا و ابدا. از راه رسیده میگه کجا بودی؟ و مرد مقدسترین، معمولیترین و همیشگیترین جواب را محکم و جدی. یه جایی من برای تازه عروس دامادهای دانشگاه داشتم صحبت میکردم، نمیگم کجاست چون میدونم الان اون دوستان تعداد زیادیشون اینجا نشستن، نه اون دوستانی که تو جلسه باشن، یعنی از اون شهر آدمای زیاد اینجا هستن، بعد اون موقع ممکنه دیگه من اونجا دعوت نکنن. بالاخره آدم نباید دونه خودش را آجر کنه. بعد من گفتم که خب تالا شده تو همین دوران عقد، تو همین اوایل ازدواج هستین، خانومتون گفته باشه کجایید، کجا بودید، و شما چه جوابی میدین؟ همه خندیدن و روشون نشد بگن. یکی دوتا مثلا یواش گفتم به تو چه و فلان و بهمان، به من نگفتم به تو چه، گفتن که به خانوممون میگیم. بعد دیدم یکی اون آخره دستشم نمیندازه، گفتم شما چیز دیگه میگی؟ گفت بله بله. گفتم چی میگی؟ خیلی عذر میخوام از همه شما، عذر میخوام از دوربینم، عذر میخوام. گفت پش میگم سر قبر بابات. گفتم جدی میگی؟ پاشو بیا با خانومت بالا. اومدم بالا از خانومش پرسیدم واقعا اینجوری میگه؟ گفت اون قسمتایش جو که میتونه بگه همینو میگه. معلوم میشه که پسوند و پیشوندم داشت دیگه. ما دیدیم خیلی بد آموزی داره دیگه، نذاشتیم بقیهشو بگه. گفتیم جون عمهاتکم و امهاتکم و خالاتکم برگردید بریم بشینید، و برد رفتن نشستن. خلاصه بریم سراغ این مطلب، زمان مکان مناسب. بسیاری از آقایان هم گاهی موقع حواسشون به این قضیه نیست، وسط یه اتفاق عاطفی، خانم الان داره گریه میکنه، اصلا هیجان زده است، نگران، پریشونه، همونجا میخواد حل کنه قضیه رو. رفتن خونه پدر خانم، یه اتفاقی افتاده، آقا بهش برخورده، حالا بلند میشن، خداحافظ شما، خداحافظ شما، در رو که میبندن اینا را میفته، از همونجا شروع میکنه، همونجا تو کوچه ها، از همون میخواد همونجا حلش کنه. خب نمیشه، بسم الله الرحمن الرحیم، کوچه جای مناسبی برای حل مشکلات نیست. همین نکته های ساده، همین نکته های ساده. من یادمه یه بار تو همینجا جلسه ای بود، بعد از یه جایی اومده بودن که عرض به خدمت شما فاصله داشت تا قوم، ولی خب مهمان جا نداشتن، اومده بودن مهمان دفتر شده بودن. بعد من یه خواهش ازشون کردم، گفتم لطفاً زباله جمع آوری و همراه بردن نداشته باشی. پرسیدن یعنی چی؟ آقا وقتی رفتی مثلا یه جای مهمونی اتفاقی افتاد، شما آخر شب که آشغال نمیگی ببخشی این میوه ها خوردیم، پوسته هاشو بریزین یه پلاستیک ما داریم میبریم. هیچ موقع این کار میکنی؟ مثلا وردارین پوسته ها رو با خودتون بیارین خونه. کسی تا حالا این کار کرده؟ اصلا عاقلانه است؟ آدم به میزبان بگه این زباله هاتون هم بدین ما ببریم خونمون. هیچ کسی این کار نمیکنه. من عذرخواهی میکنم از معذرت شما. آره. حالا زباله ها رو تاله شده؟ مثلا میگه به زحمت این آشغالاتون رو بدین مثلا. آره. اون پوست میوه ها برای شما حکم هدیه برای احشامتون داره. دیگه زباله نیست. بگیری وردی آقا ببری. بعدم ببری خونتون، بری زیرو فرش خونتون. تاله این کار کردی؟ نه، اصلا عقلانی نیست. ولی توی زندگی عملیمون خیلی موقع این کار رو کردیم. رفتیم یه جای مهمونی، چهار تا حرف ناجور زدن، اون حرفا رو جمع کردیم با خودمون آوردیم توی کوچه، هم داریم میلیسیم سر خانوممون، به جای اینکه گل بریزیم سر عروس خانوم، داریم حرفای ناجور میلیزیم، بعدم میایم تو خونه، همه خونه رو آلوده میکنیم. بله با اون بابات فلان بهمان. بعد بابا چه حسابی کرد به من اینجوری مطلق گفت؟ این با جناق اصلا برای چی مادر تو حاضر شد دختر بده به همچین آدمی؟ میذاش این دختره تو خونه بمونه، بهتر از این بود که بده به همچین آدمی. من چند تا حدیث، مثلا اگه به من بگن آقا 10 تا حدیث تو کل این 25 سال طلبگیت انتخاب کن، یکی از احادیث که خیلی میگم، خیلی، یعنی بعضی از جای مثلا 10 شب منبر دارم، گاهی موقع مثلا 5 شب 6 شب این حدیث رو یادآوری میکنم. چی حدیثه؟ شما انشالله بهتر از من بلدی. اون اشعث ملعون کمک کرد به ابن ملجم، زمین سازی کرد، کمک به توطئه، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ترور شد. اشعث کیه؟ پدرزن امام حسن مجتبی علیه السلام. امام ظاهرن از کار کفت و دفن و مراسم و هرچی بود خلاص شده، حالا یا فردا یا پس فردا یا هفته قبل بعد نمیدونم کی، تشریف میبره منزل، میبینه جاده به هم ریخته. چی شده؟ ترسیدی؟ لرزیدی؟ نگرانی؟ خب بابای من توطئه کرد، بابای شما شهید شد دیگه، حالا شما مثلا ممکنه منو مثلا تنبیه کنی اینا. امام حسن چی فرمودن؟ یک جمله، هر کی گفت 1,000,000 تومان جایزه داره، آسیه تا نشسته بگید تا بگیرم 1,000,000 تومان ازش. یک جمله امام حسن فرمودن. چی فرمودن؟ من میگم، من چون زیاد رو منبر گفتم یادم هست، ولی سید 1,000,000 تومان رو به من نمیده. خیلی نزدیک شدید، آفرین. 500 تومن شما، 500 تومن هم شما. اون سیدم که نشسته اونجا وضعش خوبه، اون آخره. آره آقا بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن هیچ فرزندی را به گناه پدرش مجازات، بله، هیچ فرزندی را به گناه پدرش مجازات نمی کنن. خب اما زمان مکان مناسب انتخاب کردیم. حالا تعریف مسئله یا مشکل، ما تو حل تعارض هامون یه مشکل بزرگ اساسیمون اینه که نمیدونیم داریم در مورد چی دعوا میکنیم. نمیدونیم. میشه دو نفر بیان اینجا برای ما یه دعوا بکنن سر یه موضوع، اختلاف نظر داشته باشن ولو ساختگی، میخوایم ببینیم حدس ما درسته یا نه. دو تا داوطلب بی زحمت بیان. شما با این حالتون میتونین از اینجا بیاید بالا؟ من شما نداشتم چیکار میکردم؟ یه نفر دیگه بیا، بیا عزیزم، بیا. اهل دعوا هستی؟ به قیافت نمیخوره آخه، مهربونی شما. ممنون آقا. این بلند، این میکروفون ها به راه احسن، یکی تو اون بعد یکی تو این بعد، اینجوری بیا عزیزم اینجا ببینم میشه شما دو تا رو خلاصه یه جوری در مورد یه موضوعی فکر کنیم ما نیستیم، بسم الله، نه دو تا هم اجره، دو تا آدم تو کوچه، دو تا آدم تو تبلیغ، یکیشون حاج آقا، یکی دو تا حاج آقا در یک اقلیم،
اصلا نشدنیه. شما اینجا چیکار میکنی؟ فضولی. آقا خدا
گفتم شما مرد دعوا نیستی.
آقا نمیزنن اینجور، یعنی میخوایم که واقعی باشه دیگه.
نه هر جوری دوست داری
ارتباط میشه.
آقا بسم الله الرحمن الرحیم، فکر کن واقعا ایشون از اون آدمای شیشه خورده داره، به قیافاشم البته میخوره.
یه قسمتی هم رفته تو پاش.
خب بسم الله.
آقا نظرت در مورد آشپز حوزه چیه؟
من درخواست میکنم درباره تبلیغ بیشتر صحبت کنیم.
چرا از من درخواست میکنی؟ من اصلا رفتم آقا جون، من کلن نیستم.
دوتا همون توی روستا مثلا میخوایم حالا با هم دیگه کنار هم کار کنیم، این چیزی بهتر رو نظر بریم تبلیغ.
آره آقا نظر در مورد این روستا چیه؟
یه موضوع اختلاف برانگیز اسم نیارید، ولی در مورد انتخابات بحث
آقا بذار ادامه بدیم.
باشه باشه، دعوا کنید، دعوا کنید.
نظر در مورد این روستا چیه؟
بذارید ادامه بدن.
آقا یکی دیگه بگم. آقا چی بگم نظرت چیه آقا؟
یکی که قبل از این که من... مسلمان بشه از اون جاهلا بوده و هفتیر کش چاقو کش بوده، الان هم احتمالاً گاهی موقع دلش تنگ میشه همون کار رو انجام میده.
مطمئنن تو این روستا خب یه نیروهایی هستن که بتونن به ما کمک بکنن و همه جور طیف انسان‌ها تو هر جامعه‌ای هستن. نمی‌دونم شما چقدر تحقیق کردی می‌شناسی اینها رو.
ول کن این مردم رو، اومدن این قبای ما رو این جیباشون رو گوشه‌ها درست کردن، بیا ما خوشونه بزنیم فقط پول در بیاریم. ول کن.
یعنی شما فکر می‌کنید که ما باید به مسائل اقتصادیمون هم اهمیت بدیم؟
والا اعضایی که شما نباید بیومدی اینجا الان نون منو آزار کردی.
یه توقف دقت کن چه اتفاقی افتاد. از کجا شروع کردن؟ سوال اول اون آقا چی بود؟ نظرت در مورد
روستا چی؟
الان دارن در مورد چی صحبت میکنن؟
اقتصاد.
بعد رفتن سراغ این قضیه که اصلا طلبه ها باید به مسائل اقتصادی توجه بکنن یا نکنن.
عمرن
الان رسید به اینجا که تو اومدی اینجا نون منو آجر کردی، لااقل سه تا مسئله مطرح شد به همین سادگی. دیدی توی بازی خیلی ساده نمیتونن روی مسئله متمرکز باشن. حالا الان شما معلوم کنید در مورد چه مسئله میخواید با هم چی بکنی؟ مناظره، مذاکره، مجادله و هر چیز دیگه ای معلوم کنید و سعی کنید از اون بیرون نیایید. بسم الله.
موضوع این باشه که ما میخوایم توی روستا کار تبلیغی کنیم، ایشون میگن نمیشه، من میگم میشه. اصرار کنیم روی این.
بسم الله.
آقا به این دو تا طایفه درگیری اتفاق افتاده، میتونی کمکم کنی بریم اینا را صلح بدیم؟
خب خیلی جالبه، قرار بود توی این روستا کار تبلیغی بکنیم، بعد رفتن میشه آشتیشون بدیم؟ عمه دارید شما دو بزرگوا؟
آقا ما خوزستانی ها روی اینا حساسیم، یه حرفا وسط نیاد.
بیرون برسیم به حسابش.
خوزستان توی قتل‌های ناموسی رتبه اول کشور رو داره، چند سال رکورد داره، هیچکی هم نمیتونه به رکوردش برسه. ولی جون همون عمت که بهش تعصب داری و عمه شما که مجرده،
بله.
جون جفت عمه هاتون روی یه موضوع اختلاف نظر داشته باشی.
باشه جان عمت.
باشه.
دی
هم اونجایی که زدن تو پاش بلند شده خواسته تلافی کنه، همین که من عمه‌شو گفتم اومد سراغ عمه من. این کلن اصلا سیستمش انتقامه.
بابا تو چه روحانی هستی همش تو خوابی؟ من دارم بگم میشه یا نمیشه اصلا جواب نمیدی.
نیستم واقعا، من بیشتر ذهنم طوریه که دارم دنبال راه حل میگردم. ایشون
بازم دقت کردین؟ حالا شما تو بزرگوار بشینید، دو تا که فکر میکنن میتونن متمرکز باشن روی موضوع، حاج آقا شما تشریف میارید؟ شما دستتون بلند کردین. بله 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 تشریف بیارید. یه نفر دیگه غیر از ایشون که پریروزم اومده. یه حاج آقا آقا ممنونم دست شما. ممنونم آقا جان دست شما درد. روی یه موضوع. ببینیم میشه تو زندگی عادیمون هم همینطوره ها. زن و شوهر میشینن یه نفر دیگه نمیاد. ها اومد. ایشون به ایکلش نمیخوره ولی معلومه از اون بچه شهر راست. یادم رفت اهل کجا بودی؟ گفته بودی؟ ها اصالتا تبریزی هستی زورت خوبه. خوبه بر. آره. یه خواهش دارم ازتون. اگر رفتید یه جا واسطه یه آشتی دادن دوتا آدم بشین این بازی رو حتما تو ذهن شریفتون داشته باشین. نگذارید موضوعات پراکنده بشن. خانم شما یه هماهنگی داری میکنید با هم دیگه؟ من خودشون دارم هماهنگی میکنم، اصلا کاری هم به من نداره. آره با من باشید یه لحظه. خانم و آقا وقتی دارن صحبت میکنن در مورد اینکه بچه‌مون رو بفرستیم کلاس غیر انتفاعی یا نفرستیم، خانم میگه بفرستیمش غیر انتفاعی، بچه آبجیم هم رفته. بالاخره آقا میگه دوباره چشمو هم چشمی، پارسال هم اونو پردهشون رو عوض کردم، تو هم گفتی بریم پرده خونه رو عوض کن. آقا میگه پرده خونه خب پاره شده بود دیگه. میگه خب پاره شده بود، تقصیر این بود که تو حواست جمع نبود. من کی حواسم جمع نبود؟ حالا یه بار نه یه بار نشده، تو یه بارم غذا رو سوزونده بودی. تو اصلا دستپخت من خوشت نمیاد دنبال من. اتفاقا من آدم خوش غذایی هستم، تو هرچی میپذی من میخورم. دقت کردی؟ همجوری اصلا موضوع معلوم نیست چیه. هی اون آخر برای همینه که تو خونه ها، تو تعارضا، تو خیابون، کوچه، داد بیداد 10 ساعت صحبت میکنن، بعد آخرش میگه در مورد چه صحبت میکردین؟ میگه خیلی ما با هم اختلاف داریم، در حالی که اگه صبر کرده بودن روی موضوع همون بچه مدرسه غیر انتفاعی بره یا نره، اگه این اتفاق افتاده بود انقدر ما مشکل نداشتیم. چرا من انقدر دارم معطل میکنم؟ چون از بچگی به ما یه جمله یاد دادن، فهم مسئله نصف جوابه. لااقل توی روانشناسی یه آدمهایی پیدا شدن، یه آدمهایی پیدا شدن که گفتن حل مسئله مساویه با جوابه. اینو خواهش می‌کنم با من باش. توی ریاضی از بچگی به من و شما گفتن فهم مسئله نصف جوابه. تو روانشناسی یه آدمای نه همشونا، یه آدمای پیدا شدن گفتن فهم مسئله نصف مساویه با جوابه. شما به طرف بفهمون چشه مشکلش حل میشه. من تجربه کردم واقعا اینجوریه. خیلی از آدمها وقتی میفهمن چشونه مشکلشون حل میشه. بسم الله.
حاج آقا ببخشید عذرخواهی میکنم، شما این ماشین که سوار شدی اومدید بین مردم با این ماشین مدل بالا، با این لباس، با این عمامه، فکر میکنید که در شأن یه روحانی باشه؟ اونی که مضعف نگاه میکنه میگه
داداش اصلا من عقیدم اینه، تا چششون درد.
خب نه این حرف نیست.
آخون باید یه ماشینی سوار بشه که جونش توش امنیت داشته باشه.
نه
الان دوست داره
بشه. شما شهنیتتون یه چیزی دیگه، ما شهنیتم یه چیزه.
اصلا صحبت قرار شد ما روی موضوع متمرکز بشه. اصلا صحبت سر شهنیت نیست. آخون میتونه ماشین مدل بالا سوار بشه، چه اشکال داره؟ من مثل همه مردم آدمی.
نه نمیتونیم بگیم که به همین راحتی بگه هر نوع ماشینی. نه
مگه من آدم نیستم؟ نه مگه من آدم نیستم؟ اصلا این لباس نه، من آدم نیستم، نه همین لباس زیباست نشون، من آدمم دیگه. خب. منم میخوام ماشین سوار بشم، چه اشکال داره؟
خب شما آدمی اما ماهیت فرق میکنه، لباس فرق میکنه، شغل فرق میکنه.
منم یه شاغلم مثل همه.
برای تبلیغ.
نه منم مثل همه شاغلم. او یه شغلی داره، کارگر، بنا، نقاش، فنا، همه.
خب اونا برای دنیاشون آباد کنن، شما نمیای برای دنیا
آباد. اصلا شما چه قضیه دنیا آخرتی میکنی؟ کار امنیت جون من و زن و بچه از همه چی مهمتره.
نه شما دیدتون دین دنیویه، من یه چیز دیگه دارم میگم. من میگه تو لباسی رفت، لباس معنویت راهمون فرق میکنه.
اصلا این مسئله امنیت هیچ ارتباطی به معنویت نداره.
نه امنیت ماشینا دیگه هم انسان سوار بشه قوانین رعایت کنم امنیت هم داره.
نه اینطوری نیست، اینطوری نیست. یکی ماشین پراید با 150 تا سرعت چپ میکنه.
شما
یه توقف. بس شو از کجا رسید به کجا؟ اول در مورد شأنیت داشتن صحبت میکنن، الان رسیدن به کجا؟ آیا پراید به اندازه کافی ماشین امنی هست؟ احتمالاً تا چند دقیقه دیگه اینا میشن نماینده سایپا و ایران خودرو.
جسارت ما خارج نشدیم، بحث سر همون ماشینه.
به نظر شما خارج شدن یا نشدن؟
ایشون میگه پراید سوار شما، میگم نشد دیگه.
آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من اگر جای شما بودم متمرکز میشدم، اولا که باورشون شده با تون صداشون هایو هایی دعوا داری. یه حاج آقایی خدا افسش بکنه رو همین سن پریروز گفت تون صدا غیر کلامیه، یعنی کلمه و جمله نیست اما بسیار نقش اساسی داره. بعضیا گفتن تا 40% کل ارتباطات انسانی به این تون صداشون ربط داره. شما اگه تون صدا تو ببری بالا، آقا نماز تو نخوندی؟ اون دیگه نمیتونه نماز بخون. من یه چیزی میخوام بگم، شک ندارم همتون با من مخالفت میکنی، همتون با من مخالفت میکنی، منتاش مخالفت بکنید که بکنید به مسئولین گزارش بدین، دیگه منو دعوت نکن به همین راحتی. خوبه؟ آقا جون من، بسیاری از این جنگ و جدال هایی که تو امر به معروف و نهی از منکر میشه، یا منجر به قتل یا منجر به آسیب بدنی یا ربط به چی داره؟ در همین پردیسان، البته اینجا که پردیسان نیست، در پردیسان ما این بره ابنه، من هوش فضاییم خوب نیست، تو خود پردیسانم نمیدونم کدوم وری باید اشاره کنم. در پردیسان ما تو مارمزون یه آقای جلوی ما رو گره، گفت شما آقا چرا انقدر زور میگین؟ گفتم چطور مگه؟ گفت چی، ما این شاگردمون اون پشته داشته سیگار میکشیده دور از دید مردم، حاج آقا احساس کرده بوی سیگار میاد در ماه مبارک رمضان، رفته اونجا آه سیگار میکشی، ای علنی روزخار، ای مشرک، ای کافر. اون طرف هم بلند شده، هیکلش از حاج آقا بزرگتر بوده، زحمت کشیده حاج آقا رو هدایت کرده، گیر پیچ خورده بود قضیه و طرف گفت من دیگه نماز نمیخونم. بعد گفتم هر جور صلاح میدونی، هی دید هیکلشم از من بزرگتره، هی داشت میگم منم همجور آروم ایستاده بودم، تو دلم میگفتم فکر کردی منم مثل اون کتک خورم ملسه. قشنگ یه ساعت با هم صحبت کردیم آروم شد. از کجا شروع شده تون صدا؟ چرا سیگار میکشی؟ به تو چی؟ اون که اول کار من اومدم به ایشون تذکر دادم، حالا درست تو عصبانیت تذکر دادم، ولی مثال خوبیه. وقتی شما با تون صدا میگی چرا، خب من برمیگردم میگم چرا که به شما چه ربطی داره؟ به همین راحتی. یه دفعه ای من توی این قم کوچه های بهادینی، حال دیگه اونو نمیدونم کدوم بره، دستم رو نورم بالا دوباره به من بخندید. خلاصه تو کوچه های بهادینی شب ماه مبارک رمضان یه مدرسه هست مال غیر ایرانی ها، من دعوت کردم رفتم اونجا چند خطی صحبت کردم، اومدم بیرون دیدم یه بنده خدایی نوار گذاشته خیلی گوشکوب. من تا اومدم بهش برسم صفر گرفته بودم اینجا رو، خیلی نوارش باحال بود، انصافا خیلی قشنگ میخوند، یعنی اگه دستم رو برمیداشتم دیگه حرکات موضوع خودش میومد، دیگه خیلی نیاز به تمرین هم نداشت. صفر گرفته بودم رفتم جلو بهش گفتم سلام خوبی؟ قشنگ دیدم و قشنگ پاهاش جلو عقب شد، گارد گرفت. من نسبت به حرکات بدنی خیلی حساسم، همین نگاش کردم دیدم گارد گرفت که من بگم چرا اونم بزنه تو گوشم. گفتم سلام خوبی؟ من دلم به حال این مردم میسوزه. یه دفعه شلوول شد گفت کدوم مردم؟ گفتم این بنده های خدا، این مسجد هست سر کوچه، دارن میرن اینجا ابو حمزه بخونن. ابو حمزه میدونی چیه؟ یه دعاست شبای مرمزون خیلی ثواب داره. گفت خب. گفتم بعد این بنده های خدا دارن میرن، این آهنگشون این خانومه چه لومصب چه قشنگی میخونه ها، حواس اینا رو پرت میکنه دعاشون مستجاب نمیشه بیچاره ها. بعد واسه مردمو نگاه کردی، اونم خود من نگاه کردم، یه خود مردمو نگاه کرد، رفت خاموش کرد، سوار شد رفت، دعوامونم نشد، نمیشدم دعوا بشه، چون من تون صدام یه تونی نبود که اون آدمی تحریک بشه، پنجه نمیکشم تو صورت کسی. شما دو بزرگوار همین تون صداتون داره پنجه میکشه تو صورت هم دیگه، و به نظر من از موضوع هم منحرف شدید. موضوع شما شأن طلبگی بود، شما اگه رو شأن صحبت میکردید و بعد معلوم میشد نگاه شما از ببخشید تفسیر شما از شأن چیه، تفسیر شما چیه، بعد خیلی راحت می اومدید صحبت میکردید در مورد اینکه آیا ماشین میتونه مصداق رعایت شأن باشه یا نباشه. برای سلامتی اون دو بزرگوار و این دو بزرگوار نمیخواد، برای سلامتی خودتون یه صلوات بفرستید. سخته سخته، عرفیه و یکی از مشکلات ما هم همینه که نمیتونیم به یک نتیجه قطعی برسیم، اما میتونیم دقیقا معلوم بکنیم که من شأن رو چی ترجمه میکنم، شما شأن رو چی ترجمه میکنی. خدا رحمت کنه علمای ما رو که این آقای عاشق رحمت الله فشارکی، خدا رحمتشون بکنه، از اول به ما نمیدونم هیچ موقع اسم ایشونو شنیدید یا نه، عالم بسیار بزرگوار و باحال، خیلی بار متول درس داده و اعتقاد داشت هر طلبه متول نخونه مثل دیوار میمونه. خیلی جدی میگفت، میگفت طلبه ای که متول نخونه با دیوار فرق نمیکنه. خود آقا هم پیش من 3 سال متول خونده، من معظم رهبری من. بعد توی جلسه تو فیضی هست آقا داشتن صحبت کردن، ایشون هم نشسته بود، بعد آقا فرموده بودن چیه هی میگید متول متول؟ خب متول میخونیم که چی بشه دیگه. از فردایشون نمیگم متول، هر کی نخونه مثل دیواره، مشکل حل شد. حالا برگردیم به اصل مطلب. ایشون میگفت اول ببینید کله کیو میخواهید بتراشید، بعد ادامه بدید. اصلا مطلبه نمیدونه موضوع چیه، داره هی استدلال میکنه، اجتهاد، این روایت اون روایت، این فرع فقهی اون فرع فقهی، بعد معلوم میشه این داره یه چیز دیگه میگه، اون داره یه چیز دیگه. این خیلی خطرناک. آقا خیلی معطل شدیم، ولی من اصلا پشیمون نیستم، چون برای هزارمین بار دلم میخواد بگم تعریف مسئله یا مشکل، اصلا دعوامون سر چیه، مشکل چیه؟ اون قصه مولوی و انگور میخوام چی؟ ترکای عزیز لطف کنن کمک کنن، اوزون و اینا، تموم شد رفت. بریم سراغ مطلب بعدی، مشخص شدن سهم هر یک. تعارض داریم دیگه، این تعارضه چه سهمیش مال منه، چه سهمیش مال شماست، چه سهمیش مال دیگران. آقای محترم با خانوم شدیداً درگیر شده بود، شدیداً کار به مشاوره کشیده. من سوال کردم سر چی دعواتون شده؟ هیچی، یه آقای شماره تلفن خانم منو پیدا کرده، رو به راه هی زنگ میزنه، مزاحم میشه، اس ام اس میده، این شماره رو قطع میکنی با یه شماره دیگه زنگ میزنه. گفتم و شما چیکار کردی؟ با خانومت دعوا کردی؟ سهم خانومت چقدره؟ خانم میگه به خدا من شماره به کسی ندادم، نمیدونم کجا پیدا کرده. میگم جوابش هم دادی؟ میگه نه، از وقتی فهمیدم مزاحمه جواب نمیدم. اس ام اس میفرسته شما جواب میدی؟ نه. چه جوابی بدم آقا؟ اصلا من نمیدونم اون آدم کیه. اصلا این خانمه چقدر سهم داشت؟ هیچ. کی داشت این وسط له میشد؟ کی مورد حجم و تهاجم بود؟ خدا حفظ کنه آقای حداد عادل رو. تو مناظره های قبل چی گفت؟ یه نکته موندگار گفت. این یکی داشت میگفت اون دولت اشتباه کرده، اون میگفت اون. بعد آقای حداد گفت بسم الله، یه بار دوست زد خونه یه آدم، مردم جمع شدن، یکی گفت چرا درو نبستی، درو بستی چرا قفل نزدی، چرا نمیدونم نگهبان نذاشتی، چرا سنگ نه. آخرش اون میزبان، اون آدم دزد زده چی گفت؟ گفت ببخشید اگه میشه یه چیزی هم به اون دزد بگی، یه چیزی اون دزدی کرده همه دارن. آره این اتفاق زیاد میفته ها، یه اتفاقی میفته مثلا سیل خونه منو میبره، اول از راه بیمه نکرده بودی؟ لا اله الا الله. خب باید بیمه میکردی؟ خیلی من معذرت میخوام، وسط سیل از شما عذرخواهی میکنم، اگه زحمتی دستان بگیریم بیام بیرون. معلوم بشه سهم هر کسی چقدره. آخ نکته چهارم، مرور تلاش های ناموفق گذشته. قبلا هم ما توی این مسئله صحبت کرده بودیم، قبلا هم یه راهی رو امتحان کرده بودیم، ببینیم چه کارهایی کردیم ناموفق بودیم. ما خیلی موقع ها به صورت تکراری کارا رو انجام میدیم، با اینکه میدونیم بازم موفق نمیشیم اما تکرار میکنیم. توی کتاب های پیشرفته حل مسئله، حل تعارض، میگن لطفاً هیچ راهی رو بیشتر از 3 بار امتحان نکن، اونم با شرط و شرایط. بار اول امتحان کردید دیدید جواب نداره، بررسی کنید همین رو، ببینید چرا فایده نداشت. اگر احتمال دادید با یه تغییراتی ممکنه دوباره حل بشه، بار دوم. اگر باز جواب نداد، با احتیاط و با تغییر شرایط بازم برید سراغ سومی. اما اگر همون اول متوجه شدید این راه هیچ جوره فایده نداره، اصلا تو انتخاب راه اشتباه کردید، همون اول بذاریدش کنار. توی حل تعارض باید بگردین راه‌های ناموفق گذشته رو مثل قهر کردن. قهر میکنه میره خونه باباش. خب سوال، قهر کردی رفتی خونه بابات حل شو؟ نه، بدتر شد. چون میدونید که بعضی موقع آدم ها از یه چیزی میترسن. یه خانومی بود میگفت شوهرم به شدت از بابام میترسه، میگفت به شدت از بابام میترسه و برای همین هر وقت من میگم قهر میکنم میرم خونه بابام به دست و پا میفت نه تو رو خدا فلان به همون. یه بار ناشیگری که قهر کرد رفت، بابای پاشد اومد داماده رو یه مقداری پدرانه نصیحت کرد، زحمت کشید. بعد بابای پسره اومد رفت پزشکی قانونی، طول درمان، شکایت. دیگه از اون به بعد بابای دختر دیگه جرئت نمیکرد به پسره بگه بالا چشه دبرو، چون یه پرونده معطل و معلق داشتن. به راه مینداخت بابای باد بیناف زندان جریمه میدون. تموم شد. پس بنابراین یادمون باشه خیلی از راه حلها اگر واقعا بخوای روش اصرار بکنی وقت تلف میکنه، تازه نتیجه معکوسم میده. آخرین جمله ای هم که نوشتیم البته توی این اسلاید، پیشنهاد روش های جدید برای حل تعارض. بشین فکر کن ببین چی جوری میشه. حالا اینجا اگر ما نتونستیم، شما به بنده میگی که من هیچ راه حل جدیدی به ذهنم نرسید، اون موقع بنده به شما میگم برای این مرحله، یعنی راه حل‌های جدید، شما نیازمنده با مشورت یا مراجعه به مشاور هستی. آدم با تجربه پیدا میکنی، از اون آدم با تجربه اطلاعات میگیری. اگه آدم با تجربه هم نتونست کمکت کنه میری مراکز مشاوره، اونجا از یک مشاور اطلاعات میگیری. یه سوال ازتون بپرسم؟ برای بار دوم سوال بپرسم؟ برای بار سوم سوال بپرسم؟ خب الحمدلله گل و گلاب و سوال و همه چی. 5 تا مرکز بگید که رایگان سوالای مردم رو جواب میده. سوالای مردم، آفرین. اولا یاد بگیرید که تعریف مسئله یا مشکل. سوالای مردم رو جواب میدن؟ چه سوالی؟ آفرین، ایشون جایزه داره 2,000,000 تومان. کی بهت میده نمیدونم، ها بگیر از یکی. آره، با خدا معامله کن، بگو خدا یا این حاج آقا نداد. اینا همشون همینجورن دیگه، تلافی کن. آره، اولا سوال چی؟ سوال الان داریم در مورد مشاوره صحبت میکنیم. سوالای مشاوره مردم، چون یه قسمتی از مشکل مردم اینه که سلام که به مشاور میکنی میگه اعتنی کل مالک. باور کنین داد نرفتین تاله مرکز اینجوری؟ یعنی سلام که میکنی کل جیباتو میتکنن. الان من میدونم کجاها چه قیمتهایی میگیرن. برای اینکه به این بچه بگن تو انتخاب رشته کنکور اینو بزن اونو نزن، 4,000,000 تومان ازش گرفتن، یه ساعت باش حرف زدن. نه جای دورا، همینجا. فکر کردین فقط خودتون بلدین منبر برین پول مردم بگیرین؟ دیگران هم بلدن. کی بود گفت قبایل گشاد و نمیدونم جیب بزرگ و ها، شما بودی؟ ها یادم رفت کی گفت. خلاصه فقط فکر نکنیم خودمون اینجوری اخخازی رو یاد گرفتیم، دیگران هم یاد گرفتن، اونا تازه با کلاستر از ما. خلاصه یا یه نکته، اگه میخواید مبلغ موفقی باشین خیلی آدرس داشته باشین، خیلی شماره تلفن داشته باشین. وقتی به کسی میگی که مشکلات احکامت رو مراجعه کن، بلافاصله ازش بپرس مرجع تقلیدت، اینم شماره دفترش. آقا مشورت بگیرید تا مشکلتون حل بشه. میتونید اس ام اس بزنید، میتونید تلفن بزنید، میتونید ایمیل بزنید. کجا، کی، چی جوری، اینم آدرس ها. اینو خواهش میکنم جدی بگیریم. میگن راهنمای موفق کسی است که امکانات محیطی را به خوبی میشناسد و به دیگران معرفی میکند. چطور من میگم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. 1, 2, 3, 4. 1. دفتر تبلیغات 096400. پیامکی هم جواب میده 3,096,400. پیامک هم بزنی. 2. آستان قدس رضوی امام رضا علیه السلام 320-20 با اون پیش شماره 051 جواب میده. 3 بخش داره، مشاوره داره، احکام داره، اعتقادات هم داره. این 0-400 یه ذره قوی تر، گسترده تر. بعد سازمان تبلیغات 096 اینا 400 بودن، اونا 500 هن، اونا کلاسشون بالاتره دیگه، چون دفتر تبلیغات دو سه جا بیشتر جا نداره، ولی سازمان تبلیغات تو کشور پراکنده است، کلاسش بالاتره، 096 500 منتاش اون زنگ میزنی صدا تو ضبط میکنه، 24 ساعت بعد یا 48 ساعت بعد دوباره زنگ میزنی یه کد وارد میکنی جواب میده. این سه تا بعد حرم از مسئولم را افتاده، من معرفی نمیکنم چون نمیدونم کیه، اصلا عادت ندارم آدمهایی که نمیشناسم و معرفی کنم. از قول خواهر گرانقدرمون که ایشالله ایشون میشناسه و اطلاع داره، شماره شون چنده آج خانوم؟ نمیدونم دیگه، بیشتر از این به مردم معرفی نکنین چون نون ما آجر میشه. آره، این مرکز مشاوره مؤسسه امام خمینی معوا، اونم مشاوره تلفنی داره ولی اون پول از آدم کم میشه. 32 900 882، 32 900 882، زنگ میزنی نوبت میگیری، بعد بهتون میگن کی زنگ بزنید و اینها. اینم هست دیگه، پنجمشو بلد نیستم، پس معلوم شه من راهنمای موفقی نیستم. چه جمکنان و حرم با هم یکی هم به نظرم، استاداشون سامانشون. یه بار منو دعوت کردن برای یه گروهی سخنرانی کردم، گفتن اینا همزمان هر دو جا هستن، دیگه من جزئیاتو نپرسیدم ازشون. دفتر بعضی از مراجعم آره داره، یه بارم از من دعوت کردم ولی من دیدم پولش خوب نیست نرفت. من خیلی اخلاص دارم. جدا؟ نه بذار جامعه تو زهرا رو معرفی نکنیم، خانوما به اندازه کافی همه جا رو از ما گرفتن، یا حداقل بذار این مشاوره رو ما داشته باشیم که آره. نه چون نمیشناسم عرض نمی کنم، وگرنه اگر شما میشناسید و اطلاع جدی دارید که مشاورشون چجوریه میتونیم بگیم. آقا بسم الله، رها کنیم بریم سراغ مطلب بعدی، و اون مطلب بعدی اینه که ما راه حل‌های جدید رو پیدا کردیم، حالا میشینیم ارزیابی. میشینیم ارزیابی چه جنبه مثبتی داره چه جنبه منفی داره، اینو پیدا میکنیم. مثلا فرض کنین 5 تا راه حل پیدا شد، 5 تا راه حل، این 5 تا راه حل رو هر کدوم مثبت و منفیش رو در نظر میگیریم، بعد از بین این 5 تا اون موردی که بیشترین مثبت کمترین منفی رو داره انتخاب میکنی. یه بار دیگه عرض بکنم، راه حل‌های پیشنهادی رو ارزیابی میکنیم مثبت منفیشون رو، بعد وقتی که اون مثبت منفی رو ارزیابی کردیم، حالا میریم سراغ این که ببینیم کدوم یک از این راه حلا بیشتری امتیاز رو داره. بذار یه مثال عملی بگم خدمت شما، مثال عملی. طلبه محترم تازه درس خارج، همزمان یه مرکز تخصصی هم قبول شده. یه طلبه ای رو در نظر بگیری که فکر میکنه موفقیتش اینه که 5 سال درس خارج قوم رو ببینه، همزمان بعد از زهرا هم یه مرکز تخصصی قبول شده، اونی که خیلی دوست داره. خانومش هم میگه بس دیگه، 10 سال قومیم، اگه قرار بود چیزی بشی تو این 10 سال شده بودی، من دلم برای مامانم تنگ شده، بریم شهرستان. بچه هارم یکی دوتا شدن الان، میگن بابا اینجا که همبازی نداریم، بریم همونجا پیش دایی عمو عمه خاله. چی شد؟ آقای طلبه گیر افتاده است بین موندن و درس خوندن و بین رفتن و خوشحال کردن زن و بچه، با حاج خانومم تعارض رسیده. چه کارهایی میتونه بکنه؟ بی زحمت هیچ بلند صحبت نکنید، فکر کنید الان من اون طلبم اومدم از شما دارم سوال میپرسم، فکر کنید چرا حلی به ذهنتون میرسه؟ الان داریم فکر میکنیم؟ الان داریم فکر میکنیم یه تعارض جدی. من با خانومم، البته من که جرات ندارم، شما فرض کنید من با خانومم به تعارض رسیدیم، من میخوام بمونم 5 سال درس خارج آقای فلانی رو ببینم، همزمان 5 سال تو فلان مرکز تخصصی هم مشغول باشم بعد از ظهرا. حاج خانم میگه من دیگه قصه شدم، بریم. بچه ها هم طرف مادرشون آخر الزمان، بچه ننه بار اومدن، بریم بریم بمونیم بمونیم. حالا فکر کنید چی کار میتونیم بکنیم؟ چرا حلای جلومونه جان؟ نه بنویسید، عجله نکنید تو جواب دادن. میخوایم ببینیم هر کی تونست 4 تا راه حل بگه اونو میگیم بخونه. چهار تا راهن. از نوع نشستنت هم معلومه گردنت خیلی کلفته. یه نکته جالب، بعضیتون اصلا انگار باورتون نمیشه اینجا من از شما سوال پرسیدم، میدونی هم مثل قبل نشستن داره من نگاه میکن. این یعنی چی؟ یعنی نمیخواید مشارکت کنی؟
اجازه است؟
هم بل بل
ببخشی یه راهل حالا به ذهن خودم، این که بین رفتن و موندن مثبت منفی هر کدام بیاییم بنویسیم تو ذهن خودم تا ببینیم مثلا بگیه ایشونم بگه تا ببینیم کدوم یکی ارجحیت داره بهتره برای آینده.
الان اصل موضوع چیه؟ دو تا جمله باید معلوم بشه،
رفتن یا نرفتن.
یه ذره مبهمه چون مشکل رفتن و نرفتن نیست، مشکل این است که آقا یقین دارد فقط در قم میتونه اون سواد رو کسب بکنه، خانم یقین دارد که در رفتن به شهرستان خانم و بچه ها اون حمایت عاطفی رو میتونن به دست بیارن.
هر دو حرفاشون بگن دیگه.
نه این قام اول واضح مشکل ما رفتن نرفتن نیست، مشکل ما چیه؟ آقا به دنبال کسب علم، خانم به دنبال کسب حمایت عاطفی. دیدین الان چقدر راحت شد؟ خیلی راحت شد جواب موضوع که اون دیدید اونجا چقدر معطلتون کردم؟ اینجا به درد میخوره. حالا شما ممکنه بتونید چیکار بکنی؟ کسب حمایت عاطفی برای خانم رو راهکار پیدا کنی. خیلی راحت تر شد، خیلی راحت تر شد. ما اگه بتونیم واقعا کسب حمایت عاطفی بکنیم، مثلا قرار بزنیم پدر خانم مادر خانم ما این یه بار بیان، البته با دست پر بیان، بی زحمت عیدی هم به بچه ها بدن حتی اگه محرم باشه، این خیلی راهکار خیلی خوبیه. یا بیان با دست پر عیدی هم به بچه ها بدن، خیلی هم هزینه نداشته باشه اومدنشون، یعنی روزه بگیرن بیان نذر کنن تو بلادشون بدون افطار سحری، سه روز روزه عیدی بدن به بچه ها برن دنبال کارشون. جانم اگه بتونه یه جانشین خوب برای خودش پیدا کنه اینم راه حل خیلی خوبیه، به خصوص اگه اون جانشینش خیلی خرج هم نخواد. هستن یه آدم های شاغلن اینا مثلا میگه فقط یه سایه بالا سر میخوام، خیلی خوب میشه اینجوری. اگه 10 روز برن اونجا آقا میخواد باسواد بشه، آیا این باسواد شدنه اتفاق میفته من 20 روز اینجا باشم 10 روز اونجا؟ آفرین. یه قسمت از اون آقا میخواهد با سواد شود، ما باید بررسی کنیم مثلا ببینیم این آقا توان با سواد شدن رو داره، ممکنه واقعا با سواد نشه. یه طلبه با خانومش اومدن پیش من، بعد آقای نمیدونم 27 سال 28 سال بود داشت زحمت میکشید، بعد هنوز نمیدونست که جا ازیدون مفعولش کدومه. جان خودم من به شوخی بهش گفتم حالا مثلا شما جا ازیدون رو برای من بگو مفعولش کدومه، قشنگ دو سه دقیقه داشت فکر میکرد گفت جو ازیدون. من اون موقع فهمیدم خانومه چی میکشه. 27-28 سال اینجا بود، البته خندیدیم به اون آدمی که نمیشناختیم، ولی این خندمون یک ذره عجولانه بود. بعدم من متوجه شدم اون بنده خدا افسردگی داره، آدم ها وقتی افسردگی دارن کنشوریشون میاد پایین، توان پاسخگویی و سرعت پاسخگوییشون خیلی کم میشه. مشکل پیدا شد، اصلا مشکل بحث درس خوندن نبود، این آدمه مشکل افسردگی داشت. افسردگیش که حل شد الان روپای خودشه، طلبه موفقی نیست تا روپای خودشه و دیگه با خانومش درگیر نیست. خب ارزیابی میکنیم، بعد هر کی میره مسئولیت بخش خودش رو مرتبط با خودش رو پیدا میکنه. خیلی از خانوم ها اصرار میکنن بریم شهرستان، یکی از این دو چیز بهشون فشار میاره، یا هیچ موقع آقاشون رو نمیبینن، یا هیچ موقع آقاشون رو نمیبینن، یا این که شرایط شهرستان خیلی متفاوته با اینجاست. مثلا اینجا رفته توی زیرزمین نموره بدون پنجره بدون نور، شهرستان که میرن یه روستا 5000 متر خونه که مثلا 200 مترش رو ساختم، بقیهش درخته. این خیلی فاصله زیاده. ما نمیتونیم از این خانم انتظار داشته باشیم که بین قم و اونجا تفاوت قائل نشه. خب ولی به هر حال هر کی مسئولیت قبول کنه، آقا مسئولیت قبول کنه که لااقل شب یک ساعت این خانوم رو از اون زیرزمین در بیاره، با هم دیگه قدم بزنه. من نمیدونم این خاطرات مشاوره ایمو برای شما میگم براتون مفید هست یا نیست. اگر مفید نیست بهم بگید، البته بعد از اینکه جلسه تمام شد بگید که من برای بقیه نگم. یه خانم آقا، جنگ جدال دعوا، با روزی نیم ساعت مشکلش حل شد. آقا موظف شد از درس که میاد یه استراحت و بعد دست خانومش رو بگیره، حالا اگه گرسنه بود شامو بخورم بعد از شام و الا قبل از شام، دست خانومو بگیره رو ساعت نیم ساعت آروم آروم قدم بزنن، صحبت بکنن. خونه‌شون هم طوری بود که به رودخونه نزدیک بود، در کنار رودخانه خشک قم برن تا دم میدون مطهری، برگردن بیان برن و برن خونه‌شون. نیم ساعت هم بیشتر نشه، یعنی نگاه کنن رو ساعت، وقتی 14 دقیقه شد دور بزنن، احتیاطاً که بیشتر از نیم ساعت هم نشه آقا از درسش افتاد، این بهانه دست آقا نیم. خیلی راحت مشکلش رو حل شد با همین سادگی ها، با همین سادگی. خب بعد جمله آخری که احتمالاً پایین باشه شما نمیتونید بخونید و من بگم، تشکر و تحسین از یکدیگر برای مشارکت در حل مشکل. من لم یشکر المخلوق، حالا میگن حدیث نیست، انتظار هرچی هست، ولی حرف حسابیه. هر عزیزی فرموده حرف حسابی زده. شکر نعمت نعمتت، شکر نعمت نعمتت افزون کنه، یه تکنیک درمانیه. دوست من انشالله تا شهریور ما پایان نامه دکتریشو دفاع میکنه در مؤسسه امام خمینی. دیگه دستمو دراز نکنم بگم کدوم طرف، یکی از این چهار جهت مؤسسه امام خمینی زیر نظر مصباح دفاع میکنه، پایان نامه دکتریش روی یک کلمه میگرده: قدردانی و تشکر. همین. اعتقادش چیه؟ اگر زن و شوهر یاد بگیرن تشکر بکنن. آقا یه سوال، یادتون میاد اولین چیزایی که توی کلام میخوندیم چی بود برای اینکه واجبه ما بگیریم بگردیم خدا رو پیدا کنیم؟ وجوب شکره منعه. همینو خواهش میکنم، همینی که تو این که میگن درسای طلبگی رو بیارید تو زندگی روزمره، یه نمونهش همینه. شما این همه تو کتابای عقاید خوندید وجوب شکر منعه، این یه جمله. از اون ورم باور کردید من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. حالا تو زندگی عادی، تو زندگی عادی به خودمون واجب بدونیم هر کسی کار قابل قدردانی انجام داده اینو ازش تشکر کنی، بعد ببین چه اتفاق میفته. از الان با هم دیگه قرار بذاریم خونه رسیدیم، خانوم ها از آقایون، آقایون از خانومشون، بگردن کاری رو پیدا کنن. خیلی جالبه، این یه تکنیک تو روان درمانگری مثبت گرا. میگه یه کاغذ بردار و اون مواردی که به خاطرش باید از طرف مقابل تشکر کنی و بنویس، بیا براش بخون. عزیزم شما سه کار کردی امروز برای من، خیلی برام جالب بود. یک، نهار درست کردی. دو، شام درست کردی. سه، جورابام گم شده بود دم رفتن پیدا نمی کردم، کمک کردی پیدا کردم. واقعا از تو ممنونم. هر روز خب خدا رم لحظه به لحظه داره به ما نعمت میده، پس برای چی شکرشو بکنیم؟ دقت کنید چی میفهما؟ نهار که هر روز داره درست میکنه، خب خدا رم هر روز داره به ما نعمت، خدا هر آن به آن داره، برای چی ما تشکر کنیم؟ خب دیگه داری میدی. اون بنده خدا رفته بود جلوی کعبه آجاهای محترم روحانی کاروان گفته بود برید روبروی در خانه خدا بایستید، با خدا گفتگو کنید، چی به شما داده شکر کنید، چی شما کوتاهی کردید عذرخواهی کنید. بعد این آقا هم رفته نگاهی در خونه خدا کرده گفته راستش ما یه چیزایی از تو خواستیم ندادی، شما هم یه چیزایی اما خواستی انجام ندادیم، این به اون ده. فکرم نکنی من مثلا نعمت دادی، یا به جون خودت همشو خودم دزدیدم بی حساب. برگشت با آجا گفت ما با خدا بی حساب شد. نه اینجوری نگاه بکنی، از خدا هم دیگه نباید تشکر بکنی. وجوب شکر منعم. اگر من باورم بشه همون اول جلسه، همون اول جلسه از طرف تشکر کنم، من ممنونم اومدی نشستی با هم صحبت کنیم، ما حتی اگه به جوابم نرسیم، خود همین که این بار نشستیم با هم صحبت کنیم خیلی مهمه. ببین چه اتفاقی میفته، طرف گام بعدی رو برمیداره، طرف گام بعدی رو برمیداره، طرف گام بعدی. خیابون آذر کدوم بره؟ اون بر؟ تقصیرشون اگه من اشتباه کردم. یکی تو میگه این ور، یکی دوتا میگن این ور. خلاصه خیابون آذر که نمیدونم کدوم طرفه، یکی از دوستان ما زد و یک پیکان از این دست اولا هست خیلی باحال که باید سپاهولش بدی روشن بشه، یه دونه اینا خریده آج آقای بنده خدا با کلی زور و زحمت. خلاصه همسایش نمیدونم چرا سپاه که میومد کلیتشو در میآورد، میومد سوار ماشین خودش بشه، ماشینش خوشگل بود، یه خط میکشید رو ماشین ایشون سوار میشد به همین راحتی ها. و ایشون هم میدونست که اون کار اونه. یه روز رفت با داد و دعوا و اینا و بد شد، چون اون آدمه زورش بیشتر از آج آقا بود، هم کلمات گوهربار دورربارش بهتر بود، یعنی خیلی بلد بود بگه. اگه آج آقا گفت مثلا بر پدرت لعنت، اون گفت پدرت، مادرت، عمه، خاله، دایی و و و. خیلی بد شد، آج آقا ضرر کرد. با هم دیگه درس یه آقایی میرفتیم، بعد از درس رفت گفت استاد اینجوری شده چیکار کنم؟ گفت سلام کن بهش، هیچ چی دیگه نه، سلام کن بهش، حالشو بپرس. یه بار که مثلا کوچه‌شون یه جوری بود که ماشین آشغال نمیومد تو کوچه، اینا موظف بودن آشغالشون رو ببرن اون سر کوچه، یه بار که میبینی داری آشغال میبرن اونم بده من دارم میرم راه همه دیگه، من برات میبرم، به اصرار ازش بگی ببر. قشنگ یه هفته اینجوری رفتار کرد. بعد میگفت یه روز اومدم دیدم بچه‌ها دارن توپ بازی میکنن، توپو شوت کردن خورده به ماشین من. رفته به بچه‌ها میگه خجالت نمیکشین تو این یه کوچه یه حاج آقا هست، اینم شما راه برا با توپ بزنید تو ماشینش. دم شیطون گرم، دم شیطون گرم، دم شیطون گرم، چون خطوات دارد، گام به گام، ذره به ذره. اگه ما هم یاد بگیریم یک کمی شیطانی رفتار بکنیم، هر قدمی که برمی‌داره تشکر و تحسین بکنیم، تعارض‌ها زودتر حل میشه. خب جانم چی؟ آهان، اگر سخته معلوم میشه من و شما باید برگردیم به اون قسمت قبلتر و یک سری اصول زندگیمون رو بررسی بکنیم. ببینیم اصلا ما چه تفکر کلی داریم تو زندگی. باور کردیم اگر صبر بکنیم قوره حلوا میشه یا نه، باور نکردیم. چند تا نکته بگم، میدونم خسته شدید میخواید تشریف ببرید، منم دیگه میرم انشالله، یه 25 دقیقه دیگه با هم میریم انشالله، 10 دقیقه شو تحمل بکنید، من والسلام میگم، یه روب بشم شما تشریف ببرید، من اینجا میشینم صندلی خالی رو نگاه میکنم، اگر سوالی بود جواب میدم. چند تا نکته دیگه تو اسلاید مسلایدان نیست، فقط توی کلماتم بگم شما یاد ذهن شریفتون باشه. یک قسمت این تذکرات پایانی، یه قسمتی از تعارضها برمیگرده به سوء تفاهمها، بنابراین ارتباط مؤثر یک شیوه مهم حل تعارض است. بسیاری از تعارضها به سوء تفاهمها برمیگردد، برای همین ارتباط مؤثر راه حل مناسبی برای حل تعارض است. خانم آقا بد جوری دعواشون شده بود، بعد پدر دختر با من دوست بود، یه زنگو اومدن مرکز مشاوره، بعد نشستیم داشتیم صحبت میکردیم، گفتم من صورت مسئله رو میخوام، این خوب نیست اون خوب نیست به درد من نمیخوره، من روی این مشخص شدن خیلی حساسم، دلم میخواد واضح 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 معلوم باشه اون سوال اصلیمون چیه. سوال اصلیمون معلوم شد. چی بود سوال اصلیمون؟ این بود که آقای محترم اعتقاد داشت خانوم من فلان خانومی که چند سال با هم هم کلاس بودن رو بیشتر از من دوست داره. مثال بزن. از کجا فهمیدی؟ با من دعوا میکنه. شما بودین جای این آقا واقعا اعصابتون خرد نمیشد؟ خانومتون با شما دعوا بکنه بعد بره تو اتاق درو ببنده زنگ بزنه به خانوم فلانی دو ساعت با هم صحبت کنم بگم بخنده. نه اعصابت خرد نمیشه؟ ها؟ از چند جهت؟ اولا پول داره قرض میکنه. اهل کجای شما؟ اهل آبادانی، حداقل دو قالب آب زاینده رودو میخوردی اینجوری میگه. اول رفت سراغ این که دو ساعت حرف میزنه پول بر قرض برمیداره. سلام خدا بر اصفهانیین و اصفهانیات. خب این یکی قرض برمیداره. دو، آدم احساس تنهایی میکنه. سه، مردها از این که خانومشون به کسی غیر از اونا پناه بیاره حالشون بد میشه. من تو جلساتی که آقایون نیستن فقط خانوم ها هستن یه جمله میگم، میگم خانوم محترم خیلی بچه حزب‌اللهی خوب مثبتی هستی ها، ولی نشین پای تلویزیون بگو ماشاءالله رهبر به این میگن، چه چهره نورانی داره، آدم دلش میخواد جونش رو فدای این بکنه. من اگه یه خانومی گزارش بده من نسبت به مقام معظم رهبری یه همچی دیدی دارم، ازش پرسن با آقاتونم میگی؟ اگه گفت بله میگم خیلی غلط کردی، با همه عصبانیت ها تو یزار جدیتر غلط کردی، برای چی اینو میگی؟ میگه اه مگه تو ضد انقلابی؟ توی مدرسه من و عزرمی خواهران اینو گفتم، بعد رفته بودن تو دفتر گفته بودن برای این چی این آدم ضد ولایت فقیه رو دعوت کردی آوردی اینجا؟ گفتم با بسم الله الرحمن الرحیم، آدم وقتی آقاشون نشسته قربون صدقه یه مرد دیگه نمیره، ولو رهبر باشه، هر چی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. این داره به این آدم توهین میکنه. یعنی من یه مردی رو دوست دارم که از تو مهمتره. حتی من از خانوما خواهش میکنم قربون صدقه باباشون هم نره. البته این بهانه نشه شما برید زیر این بهانه با خانومتون درگیر بشید. اینو واضح برای خانومتون توضیح بدین. وقتی صبح تو میای من از خواب بیدار میکنی میگی پاشو برو نون بگی. ما تو خونمون که بودیم صبحا بابام خودش میرم نون تازه میگرفت. آقای چشاشو باز میکنه میگه الانم میتونی برگردی خونه بابات. تعارض حل شد. بابا ارتباط مؤثر. خانم محترم سوء تفاهم ایجاد نکن. وقتی شما داری قربون صدقه این آدم میشی اصلا مفهوم بدی نداره. آقا ایشون آدم شجاعیه، با تقواست، با تدبیر، دمش گرم، ایول ایول تو رتبه‌بندی جهانی همیشه جز پنج مرد برتر تاریخ تو این چند سال اخیر، اینو میدونستید دیگه حتما، تو طبق تمام نظرسنجی های جهانی، مراکز معتبر جهانی نظرسنجی میکنن، همیشه ایشون جز چند نفر اول تأثیرگذار تو دنیای سیاست همه جاست و اصلا موندن چی کارش بکنن. خب آقا خیلی آدم خوبیه، با تقوا هم هست، اصلا منم هیچ حس مثلا منفی و شیطانی ندارم، اما داری این آدمه رو به سوء تفاهم میندازی، پس منو دوست نداره. اون خانوم هم همین اتفاق بود، وقتی میرفت تو اتاق دو ساعت با دوستش صحبت میکرد این آقای حس میکرد یه نفر بیشتر از من دوست داره، بلا اینکه همجنسش باشه. یه نکته جالب بگم، تاله شده به بچه هاتون حسادت بکنید؟ من باور نمیکنم. هم خانوم ها هم آقایون میخواید امتحان بکنی؟ خانوم محترم اگر میگی من به بچم حسادت نمی کنم، یه بار که خیلی زحمت کشیدی مثلا خونه رو شستی رفتی فلان بهمان همه چی مهیا، بعد آماده هستی آقاتون بیاد بگه به به چه همسر خوبی دارم، خدایا نعمت هات رو بر من افزون بفرما، یکی و اینقدر خوبه، همین یکی باشه همینجوری، وگرنه دوتا بشن دعواشون میشه. بعد آقا به جای اینکه بیاد ببینه به 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 بر بچه رو بغل کنه سلام بابایی قربون دختر خوشگلم برم، بعد خانوما اون موقع ضربان قلبش رو ببینه چی جوری شد. اکثر مواقع خانوم ها خیلی مؤدبانه به بچه‌شون میگن از بغل بابا بیا پایین بابا خسته است. خیلی خسته است بابا. حالا خود تو بغل کرده او که نمیگفتی خسته است. آقای محترم خانم به خانم میگه که یه چایی بیا، میگه این بچه بنده خدا گرست نشه، دو ساعت دارم کار میکنم اینا، یه چند مثلا یه کمی شیر بهش بدم، پوشاکش هم عوض بکنم اینا. آقای میگه آه فلان به امان جوت فرده. یه بنده خدایی این جدیه ها، واقعیه خودش هم حاضره بیاد اینجا بگه ولی من صلاح نمیدونم بیا. گفت که من دیدم بچه خیلی گرسنه است، به آقا گفتم تو حالیت میشه این حالیش نمیشه، دو سه دقیقه صبر کن این سیر بشه من برات چای میارم. میگه همینجوری که کنار بچه دراز کشیده بودم یک دفعه دیدم صورتم داغ شد، طوری زده بود با پاش که قشنگ تا 30-40 رو سیاهیش مونده. من نگاه نکردم و دادیم افراد موثق نگاه کردن و واقعا زده بوده اینجا، داغون کرده بوده صورت خانم رو. خدا انشالله سربازان امام زمان رو برای تخریب دین حفظ بفرماید. اللهم صل. نمیتونم بگم از چه صنفی بوده، هی میپرسه میگه چه صنفی بوده. بابا اینا ضبط میشه بعد علی من و شما کلیپ میشه، بعد اون موقع میبینی که رأی نمیاریم ما. به همین راحتی، به همین راحتی آقا سوء تفاهم میشه، سوء تفاهم. من بد میفهمم، من فکر میکنم یه آدمی از من مهمتره. حالا جالب این خانم آقا وقتی شروع کردم به صحبت کردن، خانومه گفت که آج آقا من تنها کسی که در دسترسمه و میتونم بهش اطمینان کنم که بعد جنگ نشه همین دوستمه، به مادرم هم نمیتونم اطمینان کنم، چون اگه به مادرم بگم به بابام میگه، بعد میاد با شوهرم دعوا میکنه، جایگاه شوهرم تو فامیل خراب میشه. من دوست ندارم جایگاه شوهرم تو فامیل خراب بشه، میرم به اون دوستم که شوهر کرده توی شهر دیگه زنگ میزنم، بعد میگه اونم خیلی خوب قلقه منو بلده، یه خورده میشنوه، بعد یه چیزی میگه من میخندم، بعد توضیح میده که مردا سر و ته یه کرباسن، معلوم نی خدا اینا رو برای چی آفریده. آره بعد میگه من میفهمم که بابا اینا همشون یه جورن. خب بعد میخندم سر حال میشم، از اتاق میام بیرون که برم سراغ این که به آقام میگم به به تمام شد دعوا. بعد میگه دوباره میبینم همون قصه است دیگه، رومم نمیشه دعوامو میشه، دوباره زنگ بزنم به اون خانومه، دو سه روز قهرین تا دوباره آشتی کنیم و این حرفا. آقای من قشنگ این صحنه یادم نمیاد، من همینجوری که سرم پایین بود و صحبتای خانومه رو داشتم میشنیدم، یه دفعه دیدم آقای یهویی پیچید گفت تو رو خدا راست میگی واقعا جون کی فلان به ما همش میگه بریم آشتی کنی، تو آبروی من نبردی، تو فامیلت به بابات نگفتی، به مامانت نگفتی. خوب بود من اونجا جلوشونو گرفتم و الا بلند شده بود عملاً هم تشکر کرده بود، اصلا به وجد اومده بود، نون ما آجر شد. اگه این کارو نکرده بودیم یه 5-6 جلسه دیگه می اومدن ها، رفتن دیگه نیومد. فقط بابای دختره گاهی زنگ میزنه میگه آقا دستت درد نکنه، زندگیشون شیرین شده. بعد بچه‌شون به دنیا اومد، به جای اینکه شیرینی بفرستن عکس بچه‌شون رو برام فرستادن. من هرچی نگاه کردم دیدم چیکار کنم دیگه، خدا حفظش کنه. سوء تفاهم. مواظب باشین ارتباط موثره. اینکه عزیزان تصمیم گرفتن یکی از اون مباحث ارتباط موثر باشه، چون ارتباط موثر از تعارض پایه‌ای‌تر و اساسی‌تر و بنیادی‌تره. خب این یه قسمت. قسمت دوم از تعارض‌ها که معمولا مورد غفلت قرار میگیره، تفاوت وضعیت بدنیه. تعارض ایجاد میکنه. تفاوت وضعیت بدنی یعنی چی؟ خیلی ساده من مثال بزنم. عزیزان دقت کردید خورشید با من باشی، خورشید از یه جایی طلوع میکنه میاد بالا 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 بالا، به قول شما علمای اعلام مراجع ازام به زوال میرسه، میره غروب میکنه، بعد چیکار میکنه؟ از اون ور کره زمین طلوع میکنه، به اوج میرسه، زوال پیدا میکنه، غروب میکنه، از این ور طلوع میکنه. این چرخه طلوع غروب خورشید. من و شما هم چرخه داریم، خواب بیداری، خوشحالی، ناراحتی. دیدید بعضی موقع ها الان خودتون مراجعه کنید به حال احوال خودتون، مثلا بعضی اصلا صبح ها سرحال ترن. کیا رو داریم اینجوری باشن؟ صبح که خواب بلند میشن بیدار شن. هیچکی. بعضی ها اینجوری هن. صبح که بیدار میشن بیدارن، برای میشن الله اکبر یا نماز باخار، البته اگه نماز بخونن خب قشنگ میتونن صبحونه بخورن، ولی کیو داریم تو جلسه صبح که بلند میشه تا ساعت 9 ده اصلا دهنش باز نمیشه نمیتونه صبحونه بخوره؟ داریم؟ نمیتونه اصلا نمیشه صبحونه نمیشه بخوره. حالا شما تصور بکنی یه خانوم از این خانومای صبحگاهی، یه آقا از این آقایون عصرگاهی، عصرونه قشن یه قابلمه آش رو با جاش میخوره، اما صبح زود میخواد از خونه بیاد بیرون، دهنش تلخ بیحال، آبم از گلوش پایین نمیره. من یه دوستی دارم، این بنده خدا، ما هر موقعی که با هم هم کلاس بودیم و میخواستیم ایشون رو اذیت کنیم، از استاد خواهش میکردیم امتحان رو بذاره 8 صبح. این روانی میشد، بعد یاد گرفته بود، میرفت میخوابید، بعد 12 شب بیدار میشد دیگه نمیخوابید، که صبح 8 صبح بتونه بیاد امتحان بده. چون وقتی میخوابید دیگه بیدار شدنش واقعا کار سختی بود، و اصلا بیدارم میشد فکرش کار نمیکرد. اما الله اکبر، تقریبا 11-12 شب که میشد این ذهنش باز میشد، مهمترین نوشته هاشو از 11-12 شب تا 3-4 صبح نوشته. تو علما مثال میزنید برای من که اینجوری بوده؟ اطلاع دارید مرحوم مظفر اینجوری بوده؟ آزیا هم اینجوری بوده رحمت الله علیه مجمعین. مرحوم مظفر از دایه بهجت، یکی از هم مدرسی های ما، مراجعه کرده بودن به آقای بهجت، گفته بودن پدر بزرگ من با شما دوست بوده. خب فلان، بله همونجوری بودیم، بله مدرسه ما، آقای مظفر هم مدرسه ما بودن. بعد آقای بهجت به اون آقا گفته بود پدر بزرگ شما سر شب میخوابید 2-3 ساعت به اذان بیدار شد. مرحوم مظفر از سر شب مینشست تا صبح، نماز شب و نماز صبح و بین طلوع اینو بعد میخوابید. این دوتا، حالا شما تصور کن توی خونه دوتا آدم با دوتا ویژگی. بعضی از شما زمستون فصل با حال زندگیتونه، بارون که میاد نم نم بارون، برف که میاد جوون میشید سرحال. بعضیتون هستید همینقدر که پاییز میشه افسرده میشید، هی دعا میکنید بهار بشه. حالا شما فرض کنید یه زن با یه شوهر، دوتا همکار با این تفاوتهای جسمانی، چرا؟ میگم پیداش کنید. خیلی موقع ما غر میزنیم، آقای محترم غر میزنیم، خانم صبح پا بلند میشه. من مراجعه داشتم دیگه، خانم 5 صبح بیدار بوده سر حال، آقا برعکس 9-10 شب تازه، حالا 9-10 شب خانومه دیگه چشاشو نمیشد باز نگردره، آقای محترم تازه 9-10 بیدار، از اون وقت تا 11 صبح اصلا کلان ذهن تعطیل. همش اینا با هم دعوا داشتن، یه دور شب یه دور صبح. این کشف اینها هنره. خیلی خوشحالم که امروز مطلبو تونستم همش رو بگم، آخر کار نگم 80-90% را کامل گفتم. نه امروز 100%، دیدید اسلایدم خاموش شد، تموم شد، تازه دوتا نکته اضافه ترم گفتم. از صمیم قلبم عذرخواهی میکنم به خاطر هر کوتاهی که خودم و دوستانم انجام دادیم، حتی به خاطر حمله عربستان به یمن هم از شما عذرخواهی میکنم. دیگه خیلی دیگه عذرخواهی میکنم. خوبه؟ بعد اگر مطالب مفید بود دعا کنید، اگر مطالب مفید نبود برید استغفار کنید، ببینید چه گناهی انجام دادید که گیر یه آدمی افتادید مطلب مهم بهتون نگفته. شمارم من یک موبایل داریم تو خونمون 5-6 تا صاحب، یعنی ما تو خونمون اعتقاد داریم موبایل وسیله شخصی نیست، مثل تلویزیون میمونه. لپتاپ موبایل نه وسیله شخصی نیست، هر کی لازم داره ازش استفاده کنه. برای همین من وقتی برداشتم اومدم دیدم خاموش شده، به بچه‌ها گفتم پس چرا موبایل خاموش شده؟ گفتن یادمون رفته استفاده کردیم بعد گذاشتیم اونجا خاموش شده دیگه، شارژش تموم شده. اب نداره دیگه، شراکت همینه دیگه، و محاسنی داره، سختی‌هایی داره، مشکلاتی داره، ولی محاسنی هم داره خدا رو شکر. بعد لذا من نمیتونم شماره تلفن بدم، چون شما زنگ بزنید ممکنه دخترم گوشیو برداره، ممکنه پسرم گوشیو برداره، بنابراین ایمیل. آها یه چیزی هم من عرض به خدمت شما عرض بکنم خدمتتون، و اون این که ما از یک شنبه شب به مناسبت تولد حضرت علی اکبر یک کانالی رو راه میندازیم تحت عنوان اسلام و مهارت‌های زندگی. من آدرسش رو میدم دوستان بذارن روی عرض به خدمت شما اون سایت بلاغ، البته اگر خلاف قوانینشون نباشه. این شماره مسئول دفتر من بدم به شما، چون اونو زنگ بزنید هیچ اشکالی نداره، تازه شاید خوشحالم بشه. آره شما از طریق ایشون هم میتونید پیدا کنید این کانال ما رو. تصمیم داریم که یه دور مهارت‌های زندگی اونایی که اینجا گفته شده و نشده رو بگیم عرض به خدمت شما. چی؟ اسلام و مهارت‌های زندگی. ها اون کاناله الان دارم باز میکنم ببینم چیه. این شماره رو یادداشت کنید، خیلی بهش زنگ نزنید. این تازه 5-6 ماه خلاصه قبول کرده کار ما رو، بعد پشیمون نشه. رایگان هم داره کار میکنه برای ما، بعد قهر بکنه بره، من دیگه کسی رو پیدا نمیکنم بذارم به جاش. 0912 932 7998. آدرس سایت و آدرس اون کانال رو از ایشون هم میتونید بپرسید. آقای فراهانی، عاشق جواد فراهانی، خودش هم مشاوره خونده، ارشد مشاوره داره. لعله که دعوتش کردی یه جا، الان شهرستان داره کارگاه برگزار میکنه. نیستش، اگه بود اینجا الان میگه آقا شماره من نت. بعد آدرس ایمیل هم مهدی هادی که خیلی راحته، مهدی با آی، هادی یه دونه از این دورت بگردم ها، نه دورت بگردم، مهدی هادی دورت بگردم داره به جان خودم. نمیخونی دعای امام الهادی المهدی؟ آره، این دورت بگردم مال من نبود، مال امام زمان علیه السلامه که زیر سایش هستیم. آقا جون من، مهدی هادی @chmail.ir. خیلی صحبت کردم، انشالله که مؤید و موفق، پیروز و منصور و بهروز، عاقبت به خیر باشید. بنده اینجا هستم، اگر عزیزی سوال داره میتونیم در خدمتش باشیم. البته اگر از همونجا بپرسید که همه استفاده کنن، بهتر از اینه که دور هم جمع بشیم. خب بله، ما یکی از ببینید سه تا، یعنی دو تا بگم، دو تا مهارت هست که اول باید اونا رو مسلط بشی، بعد سایر مهارت‌های زندگی رو کار کنی. یکی خودشناسیه، یکی ارتباط مؤثره، بعد تو گام بعدی مدیریت هیجانه، تو گام بعدی حل مسئله است. ما برای همینه که یه سوالایی تو ذهن شما جواب داده نشده باقی مونده. اگر که ما این مراحل رو طی کنیم، یعنی ما واقعا یاد بگیریم خودمون رو بشناسیم، اون موقع ضعفامون رو میشناسیم و دیگه به این راحتی دچار مشکل نخواهیم بود. الان مشکل ما اینه که اون ضعف از بین نرفته، خودشناسیه کمه. خیلی آدم ها وقتی خودشون رو میشناسن متوجه میشن که رفتارشون غلط بوده، ضعیف بوده، و با اصلاح رفتارشون خیلی از مشکلات حل میشه. خودشناسی، اگر کتاب در زمینه خودشناسی میخوای، استاد عزیز بنده جناب حجت الاسلام آقای دکتر محمد رضا شریفی نیا، با اون آقای شریفی نیا هنرپیشه فرق میکنه، ایشون مال پژوهشگاه حضور دانشگاه است. پژوهشگاه حضور دانشگاه رو که میدونید کجاست، فی اول پردیسان، اینوری گفتید اول پردیسان، پژوهشگاه حوزه دانشگاه. کتاب گوهر جان، اسم کتابش هست گوهر جان، زیرش نوشته خودشناسی بر اساس شیوه یک پارچه توحیدی. خیلی کتاب خوبیه، جمع و جور. من تو کتابهایی که دیدم اون کتاب برای مطلبه ها تو زمینه خودشناسی از بقیه بهتر. عرض کردم پژوهشگاه حوزه دانشگاه، خودشون چاپ کردن، خودشون فروشگاه هم دارن آنجا. چی؟ آره راه میندازیم انشالله، اطلاع رسانی میکنی جانم. خواهش میکنم بزرگوارم. بله
مال یه جلسه روخانی قرآن روخانی قرآن بله بله همینجا
بعد ایشون همین کاری که خانم هم بود رفتن بعد آقاش رنگ متشن ایشون رفته تو پارک و با بلوچستان ورزش کرده بالا پایین پریده گفته خب این درست شد نبود گفت آقا شما گفته برو قدم بزن یه مقداری بگرد آقاتون آقا من آقام نبود خودم رفتم ورزش کردم تو بین جمع خب یه مشکل جدید پیدا میشه
آها این مال عرض به خدمت شما قصه گفت بوی سوختنی میاد همه گریه کردن
بله
این اونجوریه یعنی نمیشه یه راه حل رو برای همه آدما گفت فرق یه مشاور متخصص با یه آدمی که در مورد مشاوره چیزایی رو شنیده همینجا معلوم میشه که اون آدمه میسنجه این آدم رو ویژگی‌هاش و امکانات محیطیش رو من توی قم هیچ موقع به یک خانم توصیه نمی‌کنم که مثلا برو باشگاه ورزشی
نه این ما شهرستان بوده
هیچ موقع تو شهرهای کوچیکم که اصلا و ابدا نمیگم اما تو تهران چرا؟ خانم میگم
باشگاه تهران بوده و پونک بوده.
خب و اونجا میگم باشگاه ورزشی. توی تهران صبحان من توصیه نمیکنم کسی بره و پارک ورزش بکنه. چون دوستان یه سری کلیپ فرستادن آهنگ گذاشته بودن و زن و مرد خلاصه موزون ورزش میکردن. جای ما خالی. آره باور کنی. خلاصه این که جا به جا آدم به آدم حتی گاهی موقع ها بعضی از آدم ها هستن از قضا سرکنگبین صفرا فزود یه مشکلی داره که این آدم اگه ورزش بکنه مشکلش بیشتر میشه نمیدونم این مثال خوبه بزنم یا نه یک جوان دانشجو حاج آقا بهش گفته بود که میخوای اشتباه نکنی گناه نکنی صبحای زود بیدار شو یه نرمش و سبک بکن و خلاصه برو به درس و زندگیت برس جوونه به من مراجعه کرده میگه آقا خوب بودا من تا 2:30 نصف شب بیدار بودم بعد میخوابیدم تا 2:30 بعد از ظهر بعد تا بیاد خواب از سرم بپره یه چیزی پیدا کنم بخورم و اینا میشه مثلا 7-8 شب میگه کل گناه من تو فاصله 7-8 شب بود تا 2:30 نصف شب حاج آقا که گفت صبح زود بیدار شو یه نرمش بکن من دیگه الحمدلله توفیق دارم از همون موقع گناهو شروع میکنم بهش گفتم ورزش برای جلوگیری از گناه اگر سبک باشه غلطه چون آدمو سرحالتر میکنه یه آدمی که نمیتونه غرایزشو مدیریت کنه باید بهش بگی ورزش سنگین کن بعدم نباید بهش بگی برو بیرون از خونه مطالعه کن بگو برو با رفقات تو کتاب خونه نه تو خونه ها چون تو خونه میشینن 2 دقیقه میخونن بعد شروع کنن حرف زدن با رفقات برو کتاب خونه یعنی این دقت نظرها به نظرم مناسبه حاج آقا یه سوال خوبی داره میخواید ایشون بپرسه
اون سوءزن حاج آقا نگفت
سوءزن با سوء تفاهم فرق میکنه سوءزن بیماریه پارانویاست یعنی اون باید درمان جداگونه داشته باشه با این حل تعارضا فرق میکنه یا آدمی که همینجوری نشسته خانومه میگفت آقامون بدو بدو از سر کار اومد خونه بعد همین ور اونور نگاه میکرد هیچکی دیگه خونه نیست بهش گفتم نه من مهمون داشتیم قرار بود کسی بیاد گفت نه یه لحظه تو اداره به ذهنم رسید اگه الان که من خونه نیستم یکی بیاد خونه چه اتفاقی میفته این معلومه دیگه حل تعارض نیست این بیماری اختلاله باید بره پیش روانپزشک باید بره پیش متخصص طب اون مشکلشو حل بکنه هست آقا من خدمت شما
بسم الله الرحمن بچه که تو درس خوندن خوشش خیلی قویه منتها استرس بیشتره استرس چیکار میشه که حلش کرد
یک مقایسه ها رو ازش بردارید چه خودش داره مقایسه میکنه چه شما وای همه قبول شدن تو نشد ای اون فلانی چه جالب این مقایسه ها یک دو توقع بیش از حد بچه‌هایی که به خصوص بچهای ما آجاها تو بابا طلبه است تو دیگه نباید دروغ بگی تو که بابا طلبه است با داد بزنی اولا بچه پشیمون میشه میگه خدایا من چه گناهی کرده بودم بابام طلبه شد و دوما احساس میکنه هیچ عیبی نباید داشته باشه استرس پیدا میکنه نکته شماره 3 یه مشاور 4-5 جلسه با ایشون کار بکنه مدرسه ها دارن ندارن آموزش پرورش ندارن یه مرکزی 4-5 جلسه باش کار بکنه این استرس بره بس سلام اتفاقا باهوشا بیشتر استرس میگیرن اون آدم های عقب افتاده حواسشون نیست موضوعات رو تحلیل نمی کنن دارم عرض می کنم آدم هایی که هوششون کمه قفلت می کنن پس بنابراین تحلیل و ایناشون کمتره موضوعات کمتری ذهنشون رو مشغول میکنه. اما بچه باهوش، مامان باباش که دارن با هم دیگه بلند حرف میزنن، زود درک میکنه که اینا اختلاف دارن، ذهنش مشغول میشه، رو آینده من تاثیر میذاره، بعد استرسش میره بالاتر. جونم
خسته نباشید
عزیزی.
ما یه دختر 9 ساله داریم، بعد بچه سوم هست، دختر سوم هست.
خدا حفظش کنه،
سلامت باشین. بعد تقریبا هیچ جور به حرفمون نیست، چه با دعوا چه با خوبی. بالاخره مثلا تو مشق نوشتن هر کاری میکنیم مشق نوشتیم، مثلا امسال تقریبا رهاش کردیم، گفتیم ننویسیم، ما هم دعوا نکنیم باهاش، چیزی نمیگفتیم. مدرسه هم که دیگه این دوره کلا چیزی نمیگن، رفتیم به مدرسه هم گفتیم چی جور هست، میگه بذارید راحت باشن، کاری نداشته باشید. الان باید چیکار؟ بالاخره مشق بنویسن ننویسن؟ حالا تو نماز خوندن
اینا تقریبا همین مواردی که یه جمله طلایی نمیشه در موردش گفت. میدونی چرا؟ چون ممکنه این بچه یه چیزی داره زجرش میده، احساس تبعیض. احساس تبعیض از هر دو طرفش آدمو میندازه ها، یعنی حس کنم بابا مامانم منو بیشتر دوست دارن، یا حس کنم نه بابا مامان من حوصله منو ندارن. یا شما میفرمایی ستان، ممکنه اون دوتا بزرگه بیشتر با هم بازی میکنن، کمتر با این بازی میکنن. خلاصه ممکنه یه بچه احساس تبعیض میکنه، داره انتقام میگیره، ممکنه این یه احتماله. احتمال دوم اینه که تو مدرسه با یه کسی مشکل پیدا کرده، با معلم، با شاگرد، با یه چیزی مشکل پیدا کرده، اون مشکل رو نمیتونه حل کنه، بعد بد اخلاقیاشو جابجا کرده آورده تو خونه. اینم یه احتمال. احتمال دیگه این که بعدش بچه‌ای به دنیا اومده.
اون بچه اول
هست. نه نه، این سومی رو دارم میگم.
بچه آخری. بچه اول
هست. آها، اگه بچه اوله که خیلی سخت‌تره، چون دو بار ورود رقیبو با چشم خودش دیده. میدونید بچه‌های اول بدون استثنا همشون ضربه می‌بینن، چون چشم که باز می‌کنه احساس کنه همه چیز مال ماست، بعد یه دفعه می‌بینه آه یکی بابا مامان منو گرفت، نمیشه هم چی بهش گفت. ببین اون بچه خودش ندیده پوشاک عوض کردن خودشو، ولی می‌بینه مامان با چه عشقی پوشاک بچه رو عوض می‌کنه. فدات بشم الهی، ماشاءالله توامن تولیدات چقدر زیاده، همه کارخونه ها دارن تعطیل میشن الا کارخونه بچه من. بچه احساس میکنه من آب ریختم رو فرش، منو کتک میزنن، این هر کار دلش خواسته کرده، قربون صدقش هم میرم بمیرم الهی برات. خب این بچه میریزه به هم. این بچه شما اصلا دو بار رقیب رو دیده، پس بنابراین ناسازگار. این هیچ چیز عجیب غریبی هم نیست. چی کار باید بکنی؟ شما باید لطف بکنی یه مرکز مشاوره چند جلسه همراه با این که با بچه ارتباط جدی دوستانه یه خورده باش بازی کن. اگرم خواستی دیگرانم تو بازی شرکت بدی اشکال نداره، ولی این محور بازی باشه تا احساس بکنه منم دیده میشم. آخرین سوالو کی میخواد بپرسه؟
حاج آقا ببخشید
جونم،
نسبت به مسئله ناراحتی آقایون از ابراز احساسات خانوما، اولا ریشش برای آقایون چیه؟ ریشه اصلیش. ثانیا راه حلی براش نفرمودید.
مرغ و خروس خونتون نگه داشتی؟
بله.
500 تا مرغ با یه خروس. خب حالا یه خروس جدید بنداز چه اتفاق میفته؟ خروس دعواش میکنه، میگه بابا 500 تا بزن ما مثلا 10 تاش با هم رفیق باشه. نمیشه. یعنی بابا 5 هکتار زمین بذار این گوشاش هم من زندگی کنم. نمیشه. اصلا ذات ما مرد است.
حسادت یعنی؟
نه، ذاتمونه. رقابت جویی ذات ما مرد است.
رقابت صحیحه؟
یعنی این که حالا این رقابت اگر اشکالی میشه بندازیمش تو چه مسیری، اون یه قصه دیگه است. مثلا شما اگر این رقابت رو نداشتی نسبت به این که درس بخونی، نمیدونم کیک یه کتاب نوشته علیه دین، بذار منم بنویسم، این نمی اومد تو وجودت، پس رقابت اصلا چیز بدی نیست. این که ما موضوعات رو قاطی کنیم، یعنی فکر کنیم خانم ما که داره قربون صدقه آقای بهجت میشه، قربون صدقه آقای خامنه‌ای میشه، بعد نه هیچم بد نیست، رهبر دینیشه، رهبر دینیشه. این باید برای خودمون هضم بشه، اونم نباید هی آتو دست ما بده. این دو تا نکته. نکته سوم، ما تو فضاهای غیر از وجود دیگران، خودمون دو تایی با هم هستیم، خانم ها موظفن حس قدرت بدن به آقاشون. یعنی چی؟ واقعا دست درد من اصلا کنار تو میشنم حالم خوب میشه. این آگاه سازی برای بله بله برای خانم به همین واضحی. من دیگه یه جوری گفتم به طرف میگم غلط کردی که دیگه تو مغز استخونش بره. آره، یعنی بفهمه آقا بسم الله بسم الله. اصلا حدیث چی فرمود از زهرا سلام الله علیها؟ بهترین چیز برای یک زن چیه؟ نشناسد و مردی هم او را نشناسد. بابا حدیث رو میخونی بعد میگی این داره یه نقطه اوجی رو میگه، حالا شما اون نقطه اوج رو نمیتونی لااقل این پایینیاش رو رعایت کن، به خصوص جلوی آقاتون. وقتی آگاه سازی میشه به نظرم یه بخشی از مشکلات حل میشه. و البته یه نکته ای رو هم عرض کنم، بعضی از مواقع این حرف ها مفهوم انتقام داره، مفهوم انتقام داره، از آقاشون بعدش اومده ناراحته، یه چیزی که آقاشون حساس است و میگه که آقای حالش گرفته بشه. برای اینکه انشاءالله خداوند همه ما رو مشمول دعاهای امام زمان علیه السلام قرار بده، تقدیم کنید به پیشگاه حضرتش صلواتی بر محمد و آل محمد.